الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در این بود که عرض شد اجماع بر سه قسمه: اجماع مطابقی، تضمنی، التزامی و با زبون خودمون اجماع تشرفی و دخولی و کشفی. گفتیم اجماع تشرفی اینه که بعد اوحدی من الناس تشرف پیدا می کردن، مشافهتن از خود امام علیه السلام حکم می شنیدن، منتها به خاطر بعضی از دوائی نمی گفتن امام زمان اینجور فرموده، می فرمودن اجمع العلماء. خب به این میگن اجماع تشرفی، مشافهتن حکم از امام گرفته، منتها برای اینکه راه باز نشه برای این حرفا یا تکذیبشون نکنن نمی گفتن قال بقیت الله، می گفتن اجمع العلماء. این یک قسم اجماعه. خب این قسم اجماع که قطعا حجته، منتها در زمانهای ما جاش خالیه. اون سابقه ها اتفاق می افتده که برای بعضی ها حکم از خود آقا بگیرن و نقل بکنن. در این زمان ها که ما نشدیدیم همچه اتفاقایی بیفته. پس اون قسم اول که اجماع مطابقیه قطعا حجته ولی وجود خارجی نداره. قسم دوم اجماع تضمنی و دخولی، و او اینش که جمعیتی که امام هم یقینا داخل درون هاست همشون به وحدت کلمه یک چیزی میگن. خب اینم یقینا حجته، اما الا اینکه اینم وجود خارجی نداره. این در زمان حضور ائمه قابل تصور، نه الان. و به عبارت اخرى اونایی که ناقل اجماع زمان ائمه نبودن تا بتونن همچه اجماعی بکنن، اونایی که اون موقع بودن برای ما ادعای اجماع نکردن. علمایی که برای ما نقل اجماع میکنن یقینا زمان معصومین نبودن، و اونایی که زمان معصومین بودن برای ما نقل اجماع نکردن. پس این اجماع قسم دوم هم یقینا حجت، الا اینکه وجود خارجی نداره. میمونه قسم سوم. قسم سوم اجماع کشفی، یعنی از اتفاق من عدل امام کشف میکنن رأی امام رو، حالا یا عقلا یا شرعا یا عادتا یا اتفاقا. عقلنش که همون لطیه، شرعنش هم بعد رفقا یکی دوباره سوال کردن، همون تقریری که شیخ انصاری فرموده، اتفاقا مرحوم مشکینی همینجا میفرمان در این حاشیه ها اینجا میفرمان ما دو جور دیگه اجماع داریم: اجماع تقریری و اجماع لطفی. قرار این که عرض کردم مشکینی همینجا اگر این کفایه ها داریم آخر این صفحه ایشون نقل میکنه. تقریر یعنی ارشاد جاهل، تقریر یعنی ارشاد جاهل، و ارشاد جاهل شرعاً واجبه. اگر علما یک زمان همه بالاتفاق گفتن فلان چیز واجبه و همه اینا جاهل بودن، یعنی خلاف بود، بر امام زمان واجب است که ارشاد جاهل بکنه، یعنی این جاهلا رو از جهلشون نجاتشون بده، به عنوان یک مخالفی وارد بشه و نگذاره این اجماع منعقد بشه. خب از اینی که ما میبینیم این مطلب هیچ مخالف نداره، از اونورم میدونیم اگر اینا جاهل بودن خلاف واقع بود، بر امام شرعاً واجبه بیاد اینا رو ارشاد بکنه. امام هم که خلاف شرع نمی کنه. پس از اینی که اینا وحدت کلمه دارن کشف میکنیم شرعاً که امام هم نظرش اینه. قرار اون شرعنی که تقریراً شیخ انصاری بود، چون خود مشکین اینجا معنا کرده، امروز درس کردیم. خلاصه اجماع کشفی اینه، اجماع کشف. تقریر معصومی که باید چیز عملی پیشش انجام بدیم، بله دیگه هست کردم، اونم یه چیه این فردیش بود شما میفرمید، اجتماعیش هم همینه. خلاصه اگه در یک زمانی همه بالاتفاق یه حرفی زدن اگر خلاف بود، بر امام واجبه که اینا رو ارشاد بکنه. از اینی که میبینیم نه، اینا به اجماعشون منعقد شده و ایشون هم هیچی نمیگه و میدونیم ایشون خلاف شرع هم نمی کنه، چون اگر اینا جاهل بودن حتما باید ارشادشون بکنه. از اینی که نیامده حرفی بر خلاف اینا بزنه، شرعن کشف میکنی رأی امام هم اینه. علی کل حال اجماع کشفی اینه، از اتفاق من عدل امام کشف میکنیم رأی امام رو، یا عقلن یا شرعن یا حدسن، که خود حدسش بر دو قسم اتفاقن و عادتن. خب ایشون میگه نوع اجماعی که آقایون متأخرین بر ما ادعا میکنن از این قبیل اتفاقیه، یعنی اینا حسن زن داره یه دعویست از علما رو که نگاه میکنن وحدت کلمه دارن، مثلا میگن نماز جمعه واجبه، رو خوشبینی و حسن زنی که به تتبع این چند نفر دارن کشف میکنن رضای امام رو. پس نوع اجماعی که برای ما ادعا میشه از همین قبیله، و برای همین هم هست که ما اجماع رو حجت نمیدونیم، چون اینا حدس میزنن رو حسن ظنی که دارن به اون عده، از اون عده کشف میکنن. خب از کجا شما یه همچین نسبتی به مشهور میدین؟ از راه صبر و تقسیم. از این ور میبینیم نقل اجماع کردن خیلی زیاد، از اون ور میبینیم این آقایون لطف رو قبول ندارن، دخول رو قبول ندارن، استلزام عادی میگن غالبا نی، غالبا اینطور نیست که اگر حالا من عدل امام چند نفر یه حرفی زدن برای همه استلزام عادی داشته باشه که رأی کشف معصوم رو به حساب رأی کشف معصوم بکنن، بنابراین کشف رأی معصوم بکنن اینجور نی. پس نتیجتا میفهمید اینا با توجه به این مبانی که ازشون سراغ داریم از اون برم ادعای اجماع میکنن، معلومشون اجماعشون اجماع کشفیه، حدسیه، اونم حدس اتفاقی. این یه شناسایی. ایشون میفرمان ما دیگران رو هم میتونیم شناسایی بکنیم، یه آقای نمیدونیم لطفیه یا دخولی، ولی از بعضی کلماتش میتونیم استفاده بکنیم. مثلا ما در یه مسئله ادعای اجماع میکنیم، بعد یه نفر میگه آقا فلان شخص مخالفه، مثلا شیخ انصاری، چطور شما ادعای اجماع میکنی؟ او چی میگه؟ او عذر میاره از وجود مخالف به چی؟ به اینکه شیخ انصاری معلوم النسبه. میگه ایبی نداره، شیخ معلوم النسبه، نه پدرش امام گریه نه مادرش نرجس خاتونه. پس میدانیم از این که این آقا از وجود مخالف اینجور عذر میاره معلوم میشه این آقا دخولیه. یا آقای کشفی رو، آقای لطفی رو از این راه میتونیم به دست میاریم. میگیم آقا این چه اجماعی شما میگی؟ فلان کس مخالفه. میگه فلان کس انقرض اسرو. از اینی که اینجوری عذر میاره از وجود مخالف معلوم میشه این آقا لطفیه. خلاصه در اجماع دخولی آقا مخالفت مجهول و نسب مذره. چرا؟ چون این آقایی که مخالفه ممکنه همین امام زمان باشه سلام الله علیه. همون مخالف معلوم و نسب به اجماع دخولی ضرری وارد نمی کنه، برخلاف اجماع لطفی. در اجماع لطفی وجود مخالف عالم یک عصر مضر به این اجماعه. میخواد معلوم و نسب باشه، میخواد مجهول و نسب باشه، یه دونه مخالف هم که داشته باشه ولو معلوم و نسب این مضر به اون اجماعه، مگر اینکه عصرش منقرض شده باشه. که اگر عصرش منقرض شده باشه چه معلوم و نسب چه مجهول و نسب مخالفت یک ضرری نداره. این اقسام اجماعی که گفتیم سه جور: مطابقی، تزمونی، التزامی. مطابقی و تزمونیش که وجود خارجی نداره، التزامیش هم اقسامی داره که گفتیم. خب در این امر ثانی، در این دو سه خط خیلی کوتاه، ایشون دو تا مطلب از این که نقل اجماعها مختلفه، یعنی اینایی که نقل اجماع میکنن نقل اجماعها مختلفه، این یه مطلب. یه مطلب هم این که الفاظ نقل اجماع هم مختلفه، یعنی ما 11 لفظ داریم برای ادعای اجماع. پس در این امر ثانی دو چیز رو میخوایم بگیم: یکی این که نقل اجماعها اختلاف داره، یکی هم این که الفاظی هم که برای نقل اجماع استعمال میکنن اینا مختلفه. عنایت بفرمایید آقا. ایشون در این قسم اول، در این برنامه اول، نه ردیف رو حسابی رعایت کردن نه تمام اقسام رو گفتن. من با این طوری که عرض میکنم اگر آقایون بنویسن هم بهتر از مال ایشونه، برای اینکه ایشون ردیف رو رعایت نکردن. اونی که باید اول بگن یعنی عیبی نداره، از نظر توضیح حرف میکنی، اگر اینجوری بگیم بهتره. اول این که این ناقل اجماع گاهی فقط نقل سبب میکنه، فقط نقل سبب، گاهی نه ناقل اجماع فقط نقل مسبب، گاهی هم نقل سبب هم نقل مسبب. ببینید چقدر ردیفه. ایشون نقل سبب رو بعدم میگه، اکثریم عیبی نداره، نمیخوام بگیم ایرادی داره، ولی از نظر فن نگارش آدم اینجوری حرف بزنه بهتر مطلب روشن میشه. مثلا نقل سبب ایشون بعدن میگن، نه همین از ابتدا. ناقل اجماع گاهی فقط نقل سبب میکنه، یک، گاهی فقط نقل مسبب میکنه، دو، گاهی هم نقل سبب میکنه هم نقل مسبب. خب این ردیفش که ایشون بعضی ها رو اول گفته بعد آخر بگه، آخری ها رو اول گفته و از نظر اقسام هم بعضی هاشو نگفته، یعنی تازه اونایی هم که فرمودن ناقص فرمودن. من کاملشو عرض میکنم دیگه، شما در ذهنتون باشه، هیچ مطلب کاری نداره. عنایت کنین اولا سبب و مسبب کدومه. سبب اتفاق علماست، مسبب رأی معصومه. پس گاهی ناقل اجماع فقط نقل سبب میکنه، یعنی چی میگه؟ فقط خبر از وحدت علما میده، میگه اتفق اصحابنا. ببینید اصحابنا که دیگه شامل امام زمان نمیشه، اصحاب ما اینجور گفتن. این آقایی که الان اینجوری ادعای اجماع میکنه میگه اتفق اصحابنا، این فقط داره چیکار میکنه؟ نقل سبب میکنه، یعنی داره از اتفاق علما خبر میده، هیچ نقل مسبب نمیکنه. یه وقت نه، ناقل اجماع فقط نقل مسبب میکنه که ایشون نگفتن. مثل کدوم اجماع؟ اجماع تشرفی. الان بحرالعلوم یا محقق اردبیلی که میفرماد اجماع علمانه به علما کاری نداره، امام رو ملاقات کرده مشافهتن مطلب رو گرفته. ببینین نقل مسببه، یعنی اگر محقق اردبیلی در یک مسئله ایشون ادعای اجماع کرد، نمیخواد از اتفاق علما خبر بده، میخواد از مسبب، یعنی اونی که از امام شنیده مشافهتن، میخواد او رو خبر بده. پس گاهی ناقل اجماع نقل سبب میکنه، میگه چی؟ اتفق اصحابونا، تعبیراش هم عنایت داشته باشین. گاهی نقل مسبب میکنه، میگه اجمع اهل الحق. خب اهل حق یکیش امام زمانه دیگه، بالاترین اهل حق ایشونه. پس در اولی که میگه اتفق اصحابونا فقط نقل سببه، در دومی که میگه اجمع یا اتفق اهل الحق فقط به مسبب نظر داره، کاری به رأی علما نداره. اجماع تشرفی این بود دیگه. گاهی هم نقل سبب میکنه هم نقل مسبب، یعنی میره تتبع میکنه، زحمت میکشه اتفاق علما رو از تو کتابشون در میاره، زحمت میکشه سالها 100 نفر از علمای برازنده رو همه رو انحسنا، یعنی میره دانه دانه انحسن کتاباشون رو میبینه، میگه این 100 نفر اتفاق دارن مثلا بر وجوب نماز جمعه. خب این مال نقل سببش. از اون طرف هم میاد چکار میکنه؟ نقل مسبب میکنه، یعنی در عینی که در نقل سبب میکنه، یعنی از اتفاق علما خبر میده، از مسبب هم داره خبر میده. اون وقت این سه جور میشه. اینجایی که از مسبب خبر میده، یه وقت نقل مسببش حسیه، یه وقت نقل مسببش حسیه، یه وقت هر دوش حسیه، که ایشون سومی رو نمیگه. آخرتا من دوباره فهرستشون میگم که یا که ایشون نگفتن من جبران میکنم. علا کلها قسم سومی ما ناقل اجماع داره نقل سبب و مسبب هر دو میکنه، ان حسن رفته داره علما رو پیدا کرده که اینجور میگن، نقل سببش ان حسنه، اما نقل مسببش ممکنه حسن باشه، یعنی از این اتفاق حسی، از این تحصیل آراء حسی حس زده رأی امام رو. گاهی نه، اون نقل مسببش هم حسیه، یعنی هم نقل سببش حسیه که رفته اقوال علما رو انحسن به دست آورده، و هم نقل مسببش حسیه، هر دو حسیه. گاهی قسم سوم اینه که هر دو حسیه. خب عنایت بفرمایید، اونجایی که نقل سبب حسی، نقل مسبب حسی، همین اجماعاتی است که برای ما میگن، یعنی از اتفاق من عدل امام که انحسن به دست آورده حس میزنه رأی امام رو، حالا یا از راه لطف، یا از راه اتفاق، یا از راه استلزام عادی. یه وقت نه، نقل مسببش هم حسیه، مثل اجماعای تضمنی. اجماعای تضمنی اینجوریه دیگه، اون شخص وارد مسجد النبی می شده، 1000 نفر نشسته بودن، یکیش هم معصوم بوده، میگه اتفق المعصوم و غیر معصوم. ببینید اینجا الان از معصوم و غیر معصوم داره خبر میده، هر دوش انحسنه. خب یه وقت هم هر دوش حدسیه که ایشون نمیگه. صفحه 55 از ثالث رسائل، صفحه 55 از ثالث نگاه کنین، من مثال همون ده تو ذهنمه عرض میکنم که دیگه معطلش نشیم خیلی. گاهی از اوقات اولا میدونیم که اتفق العلماء، چیزی که دلیل بر منعش نداریم جواده دیگه. چرا؟ چون اگر ما دلیل نداشته باشیم همه میگن اصل جاریه، الاصل و اصیل حیث لا دلیل، اگر دلیل نباشه اصل و همه قبول دارن. اگر شربتتون همینه دیگه، ما دلیلی بر حرمتش نداریم، همه اصالت البراءه جاری میکنن. هر چیزی رو که انسان شک در منع و جوازش بکنه و دلیل نداشته باشیم شرعا، اصالت البراءه میگه اون کار جایزه. خب سید مرتضی نشسته حساب کرده، گفته آیا ببینیم جواز ازاله نجاست به مایعات غیر عام هم جایز یا نه؟ آدم لباس نجسشو با عرق بیدمش بشوره، با عرق هم کاسنی بشوره، با این عرقیات، با گلاب بشوره، آیا منعی داره؟ ایشون میگه نه، دلیل که نداریم بر من، همم که قبول دارن. ببینین حدس در حدسا، اصلا یعنی سببش هم حدسیه، اون قبلی ها سببش لااقل حسی بود، این سببش هم حدسیه، ما که دلیل نداریم بر منع این کار. خب همم که قبول دارن، همه علما قبول دارن اگه دلیل بر منع نبود جایزه، چون اصالت البراءه جایزه. پس حالا که همه میگن جایز، پس امام زمان هم میگه جایز. ببینین حدس در حد، یعنی نقل سبب حدسی، نرفته علما رو ببینه ایشون،
از اون قاعده کلی که همه قبول دارن، اگه دلیل نداشته باشیم همه میگن هست، اینجا هم دلیل نداریم پس همه میگن اصل اینی که جایز است ازاله نجاست با مایعات، حالا که همه میگن پس امام زمانم میگه. خب ببینید به این میگن حدس در حد. اینم قسم سوم شد. پس نتیجه چی شد آقا؟ دوباره به همون فهرستی که از خارج از کردیم، ناقل اجماع گاهی فقط نقل سبب میکنه، لاغر چی میگه؟ اتفق از آبونا، هیچ به رأی معصوم کاری نداره. یه وقت نه، فقط نقل مسبب میکنه، مثل اجماعی محقق اردبیلی که وقتی میگه اجماع داره از قول امام خبر میده، علما هم چه حرفی نزدن. یه وقت هم نقل سبب و مسبب هر دو، نقل سببش انحسنه، رفته انحسن مطلب رو به دست آورده، اما نقل مسببش حدسیه، این یک. نقل مسببش حسیه، این دو. گاهی سبب و مسبب هر دو حسیه، این سه قسم. چند قسم شد؟ پنج قسم. ایشون جواب
عرفان آبومزاق متهم.
آقا ما مسئله نخواستیم بگیم، خواستیم مثال بزنیم، خواستیم مثال بزنیم که سید مرتضی از اینجور اجماع هم داره. ما به اون مسئله کاری نداریم، اتفاقا دلیل داریم. حالا خوب شد ایشون گفت ما دلیل داریم بعد ازاله نجاست به آب بشه تموم شد همه به هم بخوره. سید مرتضی به خیال این که دلیل نداریم، حالا که دلیل نداریم پس همه میگن اصل، حالا که همه میگن اصل جوازه، پس امام زمان هم میگه جواز. اساسش هم خود وقتی ما یه دونه دلیل داریم که ازاله نجس یا فقط ینحصر بالماء، همه اساس به هم میخوره. یعنی اون حدسی که ایشون میزد که نداریم پس همه میگن جایز، پس امام هم میگه جایز، همه اساس به هم خورد. پس نتیجتا از این پنج قسمی که من از خارج از کردم، یک اولا این که اول بعد بگه نقل سبب آخر گفته، و اونی که بعد از اوام بگه اول گفته، این یک ایراد به ایشون. ایراد دوم اینیست که بعضیاش هم اصلا نگفته نقل مسبب، و بعضیاش هم که گفته نقل سبب و مسبب، اون حدسی حدسشو نگفته. اونجایی که مسبب حدسیه گفته، اونجایی که مسبب حسیه گفته، اما اونجایی که شیخ انصاری صفحه 55 که گفته هم نقل سبب حدسیه و هم نقل مسبب، اینو نگفته. شما دیگه در خلال خودتون مطالعه کنین. مطلبی که در این امر دوم میخوام بگیم اینه، لا یخفا که نقل اجماع مختلفه، یعنی ناقلین اجماع نقل اجماعهاشون مختلفه تارتن. اول چیه ایشون میگه؟ اونجایی که نقل سبب و مسببه، یعنی به حساب مطابقی رو که اصلا نمیگه اون تشرفی رو، سببی رو هم بعدن میگه، به حالی که اگر میگفت قدیان قلو سبب وحده، قدیان قلو مسبب وحده و قدیان قل، حالا نوبت به این میرسه. ولی حالا ایشون اینجوری میفرمان تارتن این ناقای ناقل اجماع ینقل رأیه علیه السلام فی ضمن نقلهی، یعنی نقل اجماع، این حدسن قید ینقل رأیهوه، یعنی ببینید در ضمن نقل اجماع سبب، در ضمن نقل اجماع علما، این میشه نقل اجماع میشه سبب، یعنی در ضمن این که در از اقوال علما خبر میده میگه اجماع، نقل رأی امام رو هم حدسن میزنه، یعنی سبب حسی مسبب حدسی. سبب حسی یعنی چی؟ یعنی خودش زحمت کشیده، رفته کتابا رو دیده، مثل سید مرتضی نشسته فکر بکنه اونجوره پس اونجوره، نه واقعا رفته زحمت کشیده، رفته سبب حسی، ولی ینقل رأیه حدسن، این حدسن به اون نقل رأی میخوره با، یعنی در ضمن نقل اجماع، در ضمن این که نقل اقوال داره میکنه نقل سبب، در ضمن این نقل مسبب هم میکنه حدسن، کما هو الغالب. غالب اجماعی که بر ما میگن از این قبیله، لذاست که ما روز اول قبول نکردیم، حجیت اجماع رو قبول نکردیم، گفتیم ادله حجیت خبر واحد خبرای انحسن میگیره، این آقا داره از اتفاق من عدل امام میخواد حدس بزنه که امام ایری میگه، لذا این جور اجماع مشمول ادله حجیت خبر واحد واقع نمیشه. او حسن، حسن عطف به حسنه، یعنی نقل مسبب حسن، یه سبب و مسبب اینجا نداره با، به قرینه که خط بعدیشون میگه سبب، ما اینجا رو سبب و مسبب معنا میکنیم، چون مسبب هم که ایشون نفرمودن. پس در ضمن نقل سبب، نقل رأی امام میکنه، نقل مسبب میکنه حسن، یا نقل مسبب میکنه حسن، و هو نادرون جدا. این نقل مسبب حسن اجماع تزمنیه با، یعنی میاد تو مسجد النبی، یقین داره امام یکی از این جمعیته، اون وقت میگه همه یا علما اینجور گفتن، همه اصحاب اینجور گفتن. غلط این حسن همون اجماع تزمری و دخولیه و هو نادرون جدن. شیخ انصاری فرمود چی؟ ما یقین داریم نیست. شیخ انصاری فرمود نعلم و جزمن، اگه عبارت رو مراجعه کردی فرمود ما جزم داریم یه همچی اجماعی ممکن نی، ولی ایشون به جای ممکنی میگه نادره، ولی نادرم نی. چرا؟ برای اینکه ناقلین اجماع ما زمان معصومین که نبودن تا جماعتی باشه احدهم الامام. چی میتونه بگه من جایی بودم که احدهم الامامی حرف زدن؟ وای منبریا برای بازرگرمی میگن اینو. الان امام زمان تو مجلس ما، یعنی نظر آقا تو مجلس ما. چی میتونه ادعا کنه ما یه جایی بودیم خیلی جمعیت بود، حتما امام هم تو اون جمعیت بود. این مال زمان حضوره. اگرم یه آقایی هم چه حرفی میزنه، این معناش اینه که این نظر حضرت به این مجلسه. علا کل حال این حسن یعنی نقل مسبب حسن مال زمان حضوره که شیخ فرمود جزمن چنین اجماعی ما در این زمان نداریم، ولی ایشون به جای جزمن میگه نادرون جدا. و اخرى و اخرى لا ينقل الا ما هو السبب اجمع اصحابنا، یعنی از اتفاق من عدل امام خودش در نزد این ناقل این سبب کشف رأی امامه. یعنی آقای عقلن او عادتن او اتفاقا از اتفاق من عدل امام کشف میکنه یک سببیست که عند ناقله، در نزد ناقل. حالا یا ناقل شیخ طوسیه ناقل اجماع که از این اتفاق علما لطفاً کشف میکنه، یا متأخرین اتفاقاً کشف میکنن، یا بعض المتأخرین که عادتاً کشف میکنن. پس نتیجتاً آقا چی شد؟ حالا دیگه بهتر متوجه میشین. اینی که من عرض کردم بهتر از مال ایشونه. ناقل اجماع گاهی فقط نقل سبب که ایشون آخر سر گفتن، گاهی فقط نقل مسبب که اصلا نگفتن، گاهی نقل سبب و مسبب. این سه جوره، ایشون دو جورشو گفتن. اونجایی که نقل سبب عن حسن ولی مسبب عن حسن، یا این که مسبب هم عن حسن، اونی که ایشون نگفت اینه که هر دوش حسی باشه. پس نتیجتاً آقا نقل اجماع از این سه حال خارج نی، سبب تنها، مسبب تنها، سبب و مسبب هر دو. خب ولا یخفا، دوباره لا یخفا رو سرین هم دارین، بریم سراغ مطلب دوم. ولا یخفا اختلاف الفاظ نقل ایزن، این مال چی بود؟ اتفاق خود نقل اجماع بود که گفتیم مختلفه، گاهی الفاظ اجماع مختلفه. ایشون اصلا مثال نمیزنه. شیخ انصاری 3-4 تا مثال میزنه آخر صفحه 50. اذا عرفت ذلک فنقو، وقتی که این مطلب رو دانستی بدان الفاظی که برای نقل اجماع علما به کار میبرن مختلفه. نمیدونم 3-4 مورد حالا اگه یادم نی نقل میکنه. ایشون که هیچی نقل میکنه، برای اینکه مطلب کامل باشه من تمام الفاظ اجماعی که علمای ما از او استفاده میکنن برای ادعای اجماع اینجا نوشتن براتون عرض میکنن. یکیش که خیلی رایجه، میگن هذه المساله اجماعیه، این که خیلی رایجه. الفاظ اجماع رو داریم میخونیم، الفاظی که علما با اون الفاظ خبر میدن از وحدت کلمه علما. یه تعبیرش اینه هذه المساله اجماعیه، این که خیلی جا هست. قسم دوم هازا قد دل علیه اجماع المسلمین علی شیعه، بعد یه اینجوری ادعای اجماع میکنن، نمیگن هازه المسئله اجماعی، میگن هازه المسئله قد دل علیه اجماع المسلمین علی شیعه. این دو جور هازا. قسم سوم هازا اجمع علیه اهل الحق یا اهل القبله، اینم یه سجور. بعضی ها اینجوری ادعای اجماع میکنن، میگن اهل قبله اینجور میگن، اهل حق اینجور میگن. این 3-4 هادا اجمع علیه علماء اونا یا اصحاب اونا، اینم یه طایفه ای از نقل اجماعه. هادا اجمع علیه فقها اونا، او فقها و اهل البیت. بعضی میگن فقها الفقها، الف لام میارن، بعضی عوض از الف لام چی میارن؟ میگن اجمع فقها و اهل البیت. اون که میگه الفقها، الف لامش عوض از مضاف الیه، و اونی که الف لام نمیاره میگه اجمع فقها و اهل البیت. اینم یه نحوه اجماع. قسم پنجم یا ششم هادا قضیه المذهب، بعد یا ادعای اجماعشون تو ذهنم ابن ادریس هلی اینجوری ادعای اجماع میکنه، معذرت میخوام. ابن ادریس میگه هازا دعو المحسنین، نوعا ادعای اجماع ابن ادریس هلی میگه هازا دعو المحسنین. بعضیا میگن هازا قضیه المذهب، قضیه یعنی مقتضا، یعنی مقتضای مذهب، یعنی مذهب امامی مقتضاش اینه. بعضیا میگن اعتقادنا، کیه؟ صدوق. صدوق در هر مسئله میخواد ادعای اجماع بکنه اصلا کلمه اجماع رو به کار نمیبره. میگه چی؟ میگه اعتقادونا که قرآن تحریف نشده. چند رو پیش خوندیم کلمه اجماع رو ایشون مصرف نمیفرماین، میفرمان اعتقادونا کذا هذا ممن فرد به الامامیه. تو ذهنمه که ادعای سید مرتضی نوعا اینجوریه، یعنی سید مرتضی اگه در مسئله‌ای بخواد ادعای اجماع کنه نوعا با این عبارت میگه هذا، یعنی این مسئله ممن فرد علیه الامامیه، هذا مذهب المحصلین یا هذا دعب المحصلین، که تو ذهنم ابن ادریس هلی اجماعش اینجوریه. هذا لا خلافتی، بعضی اصلا کلمه اجماع نمیگن، میگن هذه المسئله لا خلافتی. صاحب جواهر نوعا میگه لم نعرفیه خلافا، از سابق تو ذهنمه. صاحب جواهر اون چی که من یادمه در هر مسئله میخواد ادعای اجماع بکنه میگه هادا لم نعرفیه خلافا. اینا همه الفاظ اجماعه. یکی دیگه هم هست هادا مما قطع بالاصحاب، این از مسئله از چیزاییست که اصحاب قاطع هست. یکی دیگه هم هست هادا من دین الامامیه، این هم خیلی داریم. شیخ انصاری اگه نظرتون باشه در رسائل آخر صفحه 199 یه همچه عبارتی نقل میکنه، هذا من دین الامامیه. یعنی چی؟ یعنی اگر چیزی رو دلیل بر حرمتش نداشتیم همه میگن براءت، ولی با این عبارت میگه، میگه هذا من دین الامامیه. اینایی که میخوام بگیم از شریم شیخ انصاری، از اینایی که من گفتم 4-5 تاشو تو ذهنم نقل کرده، ایشون که یه دونش هم نقل نکرده، فقط کلی میگن. من اینا رو از خارج گفتم که رفقا الفاظ اجماع رو بدونن. پس ببینید هم نقل اجماع مختلف شد، سبب فقط مسبب فقط هر دو، هم نقلای الفاظ اجماع که در 11 طایفه شمردیم. لذا ایشون میفرماد ولا یخفا، لا یخفا رو سرینم در گیری، ولا یخفا الفاظ نقل اجماع هم ایزن، یعنی همونطوری که خود نقل اجماع مختلفه الفاظش هم مختلفه. از چه جهت مخالفه؟ صراحتن ظهورن اجمالن. بعضیاش خیلی صراحت داره که نقل سبب و مسببه، هازا قال به معصوم و غیر معصوم. اگر کسی ادعای اجماع اینجوری کرد هازا قال بهی، مثلا این نجاست این حرمت، هازا قال به معصوم و غیر معصوم، این صراحت داره در نقل سبب و مسبب، خیلی صریحه دیگه. میگه معصوم و غیر معصوم اینجور گفتن، این نقل سبب و مسبب به صراحت. یه وقت نه به ظهوره، به ظهور نقل سبب و مسببه و الا اون صراحت رو نداره. حالا اتفق اهل الحق، اینم باز همینجور این ظهور داره، چون اهل حق یکیش امام زمانه یکیش هم مسلمون ها. پس ببینید این اتفق اهل الحق مال مثال ظهورشه که اونجور صراحت نداره ولی ظهور داره، اهل حق همه رو میگیره. او اجمالن، یه وقت اجمال داره، اتفق فقها اونا. پس ببینید اولی چی شد؟ صریحش اتفق معصوم و غیر معصوم. دومی کدام بود؟ اتفق اهل الحق که اون نه صراحت داشت نه اجمال داره ظهور داره. ولی سومی مجمله، اتفق فقها اونا. چرا مجمله؟ برای اینکه فقه میدونی در لغت الفقه و الفهم، فقها ها اینجوری میگفتن یعنی اونایی که اهل فهمن، اهل خلاصه مطالب دستشونه اینجور میگن. ولی از اون طرف میبینیم تو عرف فقها ها به این آقایون مراجع میگن. پس به متبادر عرفیش اگه مراجع بکنی شامل این مراجع میشه، شامل امام نمیشه. اما اگه معنای لغویشو در نظر بگیری شامل امام هم میشه. این مجمل شد، اتفق فقها اونا به اعتبار متعارف عرفیش شامل دیگران میشه، ولی به اعتبار معنای لغویش شامل خلاصه هر کسی که مطلب رو میفهمه. فی ذلک یعنی اجمال داره، فی ذلک، فی ذلک یعنی چی؟ یعنی فی انه هو به اون نقل برمیگرده. این اتفق فقها اونا اجمال داره در چی؟ اجمال داره در این که اون نقل آیا نقل سبب تنهاست یا نقل مسبب تنها یا نقل سبب و مسبب هر دوه. چون اجمال داره پس دقت فرمودی ایشون یه دونه مثال هم نزدن برای الفاظ اجماع، بلکه کلی فرمودن الفاظ اجماع گاهی به حساب صراحت داره، گاهی ظهور داره، گاهی اجمال داره. الامر الصالح، خب ما از روز اول آقا گفتیم با این آقایون مشهور مخالفیم، اینا اجماع ها رو حجت میدونن. دلیلشون چیه؟ ادله حجیت خبر واحد. ما میگیم ادله حجیت خبر واحد همه اجماع ها رو نمیگیره، اونا میخوان با ادله حجیت خبر واحد هر اجماعی رو حجت بکنن. ما دو سه تا اجماع رو قبول داریم. چرا؟ برای این که دو سه تا اجماع داریم اونا انحسنه، یعنی ما داریم یه اجماعهایی که انحسنه، اونا مشمول میشه. ادله‌ای که خبر واحد رو بر ما حجت میکنه، اجماعهایی که حالا یا سبب یا مسبب انحسنه، اونا رو شامل میشه، ما قبول داریم. اما اونایی که نقل مسببش حدسیه ما قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه اون ادله اگر میگه خبر واحد حجته، خبرهای انحسنه نمیگیره، شامل حدسن نمیشه. حالا کجاست که ما قبول داریم؟ یکی اجماع محصل. اجماع محصل اینه که از روز اول اسلام تا امروز انسان یک نفر رو از قلم نندازه. مثلا همه علما من باب مثال میگن ربا حرامه، یک نفر ما نداریم که بگه ربا حلاله. پس بنابراین میگن اجماع محصل، یعنی ما تحصیل آراء کل اصحاب کردیم ان حسن. خب اگر کسی ادعای اجماع اینجوری بکنه ما هم قبول داریم، ولی کی میتونه این کارو بکنه؟ یه روزی عرض کردم شما الان زمان کامپیوتر اینترنت رو بذارید کنار، شما زمانهای 100 سال پیش، حتی 50 سال پیش که امکان نبود، امکان نداشت کسی تحصیل آراء کل اصحاب رو بکنه. پس بنابراین اجماع محصل چون تحصیل آراء است ان حسن خوبه، ولی وجود خارجی نداره. دیگه اجماع تضمنی اونم خوبه، یعنی واقعا این کسی که داره اجماع تضمنی میده، امام که این جمعیته داره ان حسن خبر میده، اونم جاش خالیه، وجود خارجی نداره. گفتیم مال زمان میمونه چی؟ میمونه اجماعهایی که به خدمت شما عرض شد که نقل سبب میکنه، اما سببش سبب تامه، اونم باز قبول داریم. کجا رو ما قبول نداریم؟ اونجایی که یه نفر از اون خوشبینی به 10-20 نفر از آقایون خیلی خوشبینه، میبینه این 10 نفر وحدت کلمه دارن، بس که خوشبینه به این 10 نفر، از خوشبینی به اینها کشف میکنه رضای معصومم، خب من اون خوشبینی رو ندارم. اینجاست که ما قبول نداریم. ببینید همین یه جاست که نقل مسببش حدسیه، و الا اون جاهایی که نقل مسبب یا سبب حسیه، اونا چرا؟ اونا مشمول ادله حجیت خبر واحد واقع میشه. الامر الثالث انه لا اشکاله فی حجیت اجماع منقول به ادله حجیت. ببینید ما هم قبول داریم، یعنی آقایون مشهور که با ادله حجیت خبر واحد اجماع رو میخوان بگن حجت، ما قبول داریم، ولی به شرط اذا کان نقله متضمنن، یعنی نقل اجماع متضمن نقل سبب و مسببش ان حسنه. این ان حسنه میدونی کدومه؟ اون بالا داشتیم حسنه که من تطبیقش کردم با اجماع تضمنی، این ان حسن رو تطبیق بکنید با اون بالا. ما اون بالا گفتیم اگر مسبب حسن باشه مثل اجماعی دخولی حجته، ایشون میگه بله ما قبول داریم. اگر نقل اجماع متضمن نقل سبب و مسبب، یعنی داره هم از اصحاب و هم از امامی که تو این اصحاب نشسته داره خبر میده، اگر سبب و مسبب هر دو انحسن باشه قبول داریم، ولی ما قبول نداریم وجودشو. قبول داریم لولم نقل به ان نقل الاجماع کذالک، کذاله یعنی متضمن نقل سبب و مسبب. اگر نگیم اجماع اینجوری در زمان غیبت موهونه، این موهون همون نادرانه با، برای این عبارت رو با اون بالا تطبیق بکنیم. اون بالا گفت اجماع اونجوری که سبب و مسبب انحسن باشه نادران، اینجا میگه موهونون، ضعیفه، سسته. پس ما قبول داریم اجماعی که ناقلش نقل سبب و مسبب میکنه انحسن، الا اینکه وجود خارجی نداره، نادران به تعبیر بالا، موهونون به تعبیر اینجا. پس اینه قبول داریم. و کذا اجماعی کشفی رو هم قبول داریم. از اتفاق من عدل امام از کدم یه آقای زحمت کشیده 100 نفر از علمای طراز اول اسلام به دست آورده که اینا همه میگن نماز جمعه واجبه، خب اینجا نقل سبب داره میکنه ان حسین. خب اینقدر این اجماع این آقا مهمه که اگه اون 100 نفر رو ما هم پیدا میکردیم خط میزدیم. ببینید سبب تامه، اون استلزام عادیه با، یعنی اینقدر این سبب مهمه، این سببی که آقا داره نقل میکنه، که اگه خود من ما هم میشیم منقول الی، اون آقای علامه میشه ناقه. الان علامه با اون احاطه‌ای که داره 100 نفر از علما رو به دست آورده، همه گفتن نماز جمعه مثلا واجبه، حالا برای ما نقد اجماع میکنه، ولی منم که منقول الیه هم، اگر همون کار علامه رو منم میکردم منم همون حدسه میزدم. اینجا هم قبول داریم. چرا؟ برای اینکه اینم مثل انحسنه، استلزام عادی داره. یعنی 100 نفر علمای طراز اول اسلام وقتی وحدت کلمه داشته باشن، این استلزام عادی داره با قول معصوم. لذا میفرماد و کذا، کذا یعنی چی؟ لا اشکاله. دوباره یه جه دیگه با مشهور موافقیم ما، لا اشکاله که اجماع حجته اذا لم یکن متضمنا له، این لحو دقت داشته باشین، میخوره به نقل سبب و مسبب. یعنی اگر اجماع متضمن نقل سبب و مسبب نبود، فقط سبب بود، اما سببش تام بود، اونجا ما قبول داریم. اونی که الان خوندیم سبب و مسبب هر دو متضمن نقل سبب و مسبب بود. حالا اینی که میخوام بخونی متضمن نیست لهو، یعنی متضمن نقل سبب و مسبب نی، بلکه محض نقل سبب انحسنه. این انحسن همون حسن اون بالای با، یعنی فقط داره میگه اجمع اصحابنا الا اینکه انهو، اما این سببش کانه سببا، یه تامنم بذاری جلوش خیلی معنا واضح‌تر میشه. خب یه آقایی داره نقل اجماع میکنه مثل علامه، از وحدت کلمه 100 نفر داره خبر میده. خب درسته فقط نقل سببه، نقل مسبب نیست. اما چه سببیه؟ سبب تامه. یعنی منم اگر برم زحمت بکشم این 100 نفر رو واقعا به دست بیارم، منم حس میزنم، اینجا هم قبول داریم. چنه میشون میخواد بگه اینجا هم مثل حسی میشه، چنه چون استلزام عادی داره. پس اگر نقل سبب و مسبب نبود، فقط محض نقل سبب بود ان هستن، الا این که انهو، یعنی اون نقل سببش کان سببا تاما، یعنی یه چیزی نبود فقط رو خوشبینی باشه، اینطور نبود علامه رو خوشبینی دل حد میزنه، نه واقعا اون تحصیلاتشو اگرم من تحصیل میکردم منم همون کشف رأی معصوم میکردم. تاما حتما بذارید، الا این که درست نقل سببه، ولی نقل سبب تامه به نظر من قول و الی ایزن، یعنی همونطوری که این 100 نفر در نظر خود ناقل سبب تامه کشف از رضای معصوم میکنه، به نظر منقول الی هم ایزن. ما واقعا اگر ببینیم 100 نفر از علمای مهم اسلام وحدت نظر دارن، ما هم او رو سبب تام میدونیم، حالا یا عقلا یا عادتا یا اتفاقا. یعنی ما هم از اون نقل 100 نفری که علامه داره خبر میده، ما هم اگر واقعا بریم به دست بیاریم، ما هم حالا یا عقلا اگه شیخ طوسی شدیم، یا عادتا اگه بعض المتأخرین شدیم، یا اتفاقا اگه اکثر متأخرین شدیم، ما هم همین کارو میکنیم. من فکر میکنم آقای عنایتی بفرمان این اتفاقا نبودیشون اینجا بگه. اتفاق چیه؟ اتفاق حسن ظنه، یاش اینجا نی. کی سبب تامه؟ اون موقعی که استلزام عادی داشته باشه، یعنی 100 نفر استلزام عادی داره، یعنی همونطوری که علامه از قول 100 نفر از علما با رأی امام رو کشف میکنه، ما هم میکنیم، اما اتفاقش به درد اینجا نمیخوره. خب این آقا خوشبینه به 10 نفر، اون 10 نفر رو دیده میگه امام میره بگه. ظاهرا حالا آقایون فکر میکنه ما بیخودی نسبت ندیم، من فکر میکنم کلمه اتفاقا بیخودی زیادیه. اتفاقا این تصادفا عرض کردیم آخه نمیشه، یعنی اونجا عادی باشه. عرض کردم حالا بعدم ملاحظه بفرمایید، من فکر میکنم زیادیه. آخه ببینین یعنی سبب تامه، آخه اگه اتفاقی باشه سبب تام نی، اون آقا خوشبینه. خیلی خب بله، اونجا که بله، ولی میگیم استلزام عادی باشه که هیچی، عرض میکنم این نباشه بهتره. چرا؟ میخوام بگیم سبب تام حجته، این اتفاقی که همون حسن زنده نباید اینجا بیاد. حالا ای بیاد بیاد امی نداره، اگه آقایون طرفدار ایشونه باشه، ولی من تو ذهنمه که ظاهرا نباشه بهتره. خیلی خب حالا باشه، فیا آمل هین ازن مع المنقول معاملت المحسر. ما دو جور اجماع داریم، اجماع منقول اجماع محسر. محسر این که خودم برم تحصیل آراء کل بکنم، منقول این است که علامه برای من نقل اجماع بکنه. وقتی ایشون میفرماد یه همچه اجماعی، کدوم اجماع؟ که سبب تام، یعنی انقدر این سبب مهمه، هر کس این 100 نفر رو وحدتش رو ببینه کشف رضای معصوم میکنه. ایشون میگه یا عامل و هینه ازن مع المنقول، با این اجماع منقول. کدوم اجماع منقول؟ که سبب تامه. با این اجماع منقولی که سبب تامه، یعامل معاملت المحصل. محصل یعنی چی؟ یعنی خودت اگه 100 رو تحصیل میکردی، اگر خودت تحصیل آرای این 100 تا میکردی، حتما کشف میکردی رضای معصوم رو. حالا با این منقول علامه همین کارو بکن، با این اجماع منقولی که علامه برای شما نقل کرده، شما معامله بکن، معامله محصل. اگر محصل بود چیکار میکردی؟ ملتزم میشدی به مسببش. یعنی اگر خودت اینا رو تحصیل می‌کردی، مسببش چیه؟ امام علیه السلام. اگر خودت این تحصیل آراء صد نفر رو می‌کردی، حتما ملتزم می‌شدی. استلزام عادی داره با رأی امام. حالا که علامه این کارو کرده برای شما، نقل کرده، شما از این نقل علامه که سبب تامه هم کارو بکن. به مسببه یعنی چی؟ یعنی به احکامهی و آثاره. این زمیره همه به محصل برمیگرده با مسببهی، احکامهی، آثارهی. از نظر ادبی آقا این احکام و آثار بدل مسببه، بدلش هم بدل اشتماله، مثل ضربت و زیدن رأسه، بدل اشتماله. اون وقت نظرتونه که در بدل مبدل و من در حکم سقوطه. اینا رو که یادتونه همیشه اگه گفتن این بدل از اونه، مبدل و من در حکم سقوطه. ضربت و زیدن رأسه یعنی ضربت و رأسه، زیدشو بذار کنار، اینجا مسببو بذار کنار. اون به احکامهی و آثاره بدل از مسببه. مسبب میشه مبدل و من، بذار کنار، ملتزم بشو به چی؟ به احکامهی و آثاره، یعنی به احکام و آثاره اون محصل ملتزم بشو. چه آثاری داشت اون محصل؟ یعنی اگر خودت تحصیل آرام کردی، چه اثری داشت؟ کشف رأی معصوم بود. حالا هم همون کارو بکن. پس کدومو شما قبول ندارین؟ اونجایی که نقل سبب اما تام نی، اینجاست که ما قبول نداریم. یعنی نزاع ما با مشهور از اینجا شروع میشه. اونجایی که تزمونی باشه قبول داریم، منتها میگفتیم نیست. اونجایی که محصل باشه قبول داریم، اونجام که فقط نقل سبب اونجام قبول داریم اگر تام باشه. حالا میخوام چی رو بخونیم؟ نقل سبب حسن ظنی. یعنی یه آقایی به 10 نفر از علما خیلی حسن ظن داره، علمن و عملن، از وحدت این 10 نفر کشف میکنه، حدس میزنه رأی این به درد ما نمیخوره. چرا؟ این دیگه حدسه. و ادله حجیت خبر واحد خبرهای انحسن رو حجت میکنه. و اما اذا کان نقلهو، نقل اون ناقه، لل مسبب لا انحسن. لا انحسن یعنی چی؟ یعنی حدسن که اون بالا داشتیم، اون بالا داشتیم یه هند حدسن. این لا انحسن یعنی حدسن. یعنی اگر ناقل اجماع نقل مسبب بکنه، یعنی رأی معصوم، ولی لا انحسن، بل به ملازمتن ثابتتن اندن ناقل، بلکه به ملاحظهی که در نزد خودش تمامه، به وجهه. وجه کدومه؟ لطف و اتفاق. ببینی اتفاق جاش اینجا، یعنی اون آقا روی سببی کشف مسبب کرده، اما به وجه، یعنی به وجه اتفاق، به وجه حسن نظر، دون المنقول و الی. اون قبلی در نزد منقول و الی هم سبب تام بود، اما این اتفاقی حسن ظن در نزد منقول این حجت نی. یعنی لط اتفاقی اون حسن ظن رو ما قبول نداریم. صفیح اشکالون. اگر ما با مشهور مخالفیم، میگیم ادله حجیت خبر واحد نقل اجماع ها رو نمیگیره، اینجا رو داریم میگیم فقیه اشکالون. ازهرهو عدم و نهود تلکل ادله علا حجیتهی. ازهر اینیست که ادله حجیت خبر واحد اینجا رو نمیگیره. بعض از آقایون دیر میان، میگن که قدید 5 دقیقه دیده عقب بندازیم. انشاءالله از فردا ما 8:30 شروع میکنیم که دیگه آقایون بتونن برسن.
سبب تام فرقش رو به اونجا زخر بازن کش میکنه از قول محصول
ولی رو حسن زن نش. اگه 100 نفر، اگر 100 نفر
مثل
هر دوش اندهجه، این که حجت مالی را نیزم زمان حضوره.
فرقش
مطابقه که بلاخر
من در
سواب کندن قول محصول داره فقط نقل شبب میکنه، مسببشو خودمون داریم حرف میزنیم.
ملازمه
دیگه، بله دیگه، ملازمه عادی، اونی که شما میدین اولیه.
نظر شیخ
اتفاق حسن زن باشه، بله شاید نادر، بله من گفتم شاید اینجا نگیریم، یعنی بگیم سبب تام. این سبب تام خب حسن زن رو نمیگن سبب تام، مقصودش همینه. آه یعنی شما میگین اگه تام رو نگیم اتفاق محل داره بگیم؟ بله ما گفتیم فکر کنیم، نگفتم حتما. بله حالا از جدید بزرگ